شمار مبتلایان به ویروس کرونا در افغانستان از مرز 930 تن گذشت. نبود پول کافی مشکل است در برابر تلاش ها برای مهار کردن این ویروس. و ایالات متحده از تهدید حمله های سایبری به شفاخانه ها در زمان مبارزه با ویروس کرونا خبر داده. سلام، اینجا رادیو آزادی است. خوش آمدید. 5 پس از ظهر به وقت افغانستان است. من ژکفر احمدی هستم. تا لحظات دیگر مجموعه از مطالب جالب و شنیدنی ما را خواهید شنید. اما پیش از همه مهمترین خبرهای افغانستان و جهان را از جاوید نعیمی بشنوید.
سرخطها دسته به رهبری عبدالله عبدالله می گوید تر آنها برای حل تنش سیاسی تا پایان هفته برگ ریاست جمهوری سپرده می گوید. وزارت صحت عامه افغانستان تایید کرده که شمار مبتلایان به ویروس کرونا به 933 تن رسیده و نخستین گروه از کودکان پناهجو به شمار چند شهروند افغانستان امروز از یونان به جرمنی رسیدند. مشروع خبرها. دسته بر رهبری عبدالله عبدالله رقیب سیاسی رئیس جمهور محمد اشرف غنی میگوید طرح آنها برای حل تنش سیاسی تا پایان هفته برگ ریاست جمهوری سپرده می شود. فریدون خوزون، یک سخنگوی آقای عبدالله، امروز در گفتگو با رادیو آزادی در مورد این طرح جزئیات نداد، اما گفت که ممکن است اختلاف های روان با آن حل شود. در این میان یک منبع آگاه و نزدیک به آقای عبدالله به رادیو آزادی گفته که او پیشنهاد رئیس جمهور را برای رهبری روند مصالحه و تلاش‌های صلح پذیرفته است. این منبع از گرفتن نامش خودداری کرده چون که اجازه نداشته با رسانه‌ها صحبت کند. برای حل اختلاف میان رئیس جمهور اشرف غنی و رقیب سیاسیش عبدالله عبدالله، رهبران سیاسی افغانستان و همچنین دیپلمات‌های غربی از جمله مایک پامپیو وزیر خارجه آمریکا تلاش کردند، اما تا حالا این تلاش ها بی نتیجه مانده است. پومپیو از قطع 1 میلیارد دلار کمک ایالات متحده در سال 2020 و در صورت ادامه اختلاف های سیاسی در کابل از قطع 1 میلیارد دلار دیگر در سال 2021 هم هشدار داده است. آقای عبدالله گفته که در انتخابات ریاست جمهوری ششم میزان تقلب شده و نتیجه آن را نمیپذیرد. اما آقای غنی میگوید که برای مردم برای دومین بار رئیس جمهور شده و این که ابطال نتیجه انتخابات ناممکن است. وزارت صحت عامه افغانستان تایید میکند که شمار مبتلایان به ویروس کرونا به 933 تن افزایش یافته است. وحیدالله مایار، سخنگوی وزارت، امروز در کابل گفت که در 24 ساعت گذشته 27 رویداد مثبت دیگر ثبت شده است. به گفته آقای مایار، کابل با 12 مورد جدید تعداد بیشتر مبتلایان را در یک شبانه روز گذشته داشته است. سخنگوی وزارت صحت عامه افغانستان میگوید تا حالا 30 تن در نتیجه ابتلا به ویروس کرونا جان دادند. شمار کسانی که شفا یافتند به 112 تن رسیده. هرات، کابل و سپس قندهار بیشترین وقایع بیماری ویروس کرونا یا کووید 19 را تا حالا داشتند. یک محافظ، محمد حسین فهیمی، عضو پیشین ولیس جرگه افغانستان، از ولایت سرپل در یک حمله مسلحانه کشته شد و پسرش زخم برداشت. ذبیح الله امانی، سخنگوی ولی سرپل، امروز بر رادیو آزادی گفت این حمله دیشب در ولسوالی بلخاب رخ داد.
یک از محافظه فهیمی شهید شده، یک سرش زخمی هست. همیشه بگذشته.
امانی بیشتر در این مورد جزئیات ارائه نکرد تا هنوز گروه مسئولیت رویداد را نپذیرفته است. نخستین گروه از کودکان پناهجو به شمول چند شهروند افغانستان امروز از کمپ‌های یونان به جرمنی منتقل شدند. هورس زوهوور، وزیر داخلی جرمنی، میگوید این کودکان بی سرپرست پس از تلاش‌های زیاد در یک طیاره ویژه از آتن به شهر هانوور جرمنی رسیدند. در میان این 47 کودک شهروندان افغانستان، سوریه و اریتریا شاملند. بر اساس گزارش‌ها شمار از آنها کودکان هستند که خانواده‌هایشان در جرمنی در انتظار آمدن آنها به سر می‌برند. وزیر داخلی جرمنی میگوید که تمامی کودکان پس از آزمایش ویروس کرونا برای 14 روز قرنطینه خواهند شد. آنها در جزیره های لسبوس، ساموس و کیوس یونان در کمپ ها به سر می بردند. صدر اعظم یونان انتقال این کودکان را یک خبر خوش دانسته و گفته است که انتظار دارد 1,500 کودک بی سرپرست در جریان ماه های آینده از کمپ های آن کشور منتقل شوند. جرمنی برای انتقال 350 تن از این کودکان توافق نشان داده است. اینجا رادیو آزادی است و حالا هم چند خبر از منطقه و جهان. برخی ایالت‌های آمریکا برنامه‌هایی را برای سرگیری فعالیت‌های اقتصادیشان آرام آرام آغاز کردند. اما مقام‌ها در این ایالت‌ها می‌گویند که با فشار اعتراض روبرو‌اند تا محدودیت‌های وضع شده در زمینه کسب و کار و ماندن در خانه دور شود. چندین ایالت روز جمعه از برنامه‌هایی به خاطر رفع محدودیت‌ها در هفته آینده خبر دادند. گرچن وایت مر والی ایالت میشیگان گفته که انتظار دارد امور اقتصادی این ایالت در اول ماه می از سر گرفته شود. اما مقام ها گفتند که همه امور را با دقت بررسی می کنند تا از موج دوم ویروس کرونا در امان بمانند. بر اساس گزارش ها به دنبال گسترش ویروس کرونا در امریکا دست کم 22 میلیون نفر کارشان را از دست دادند. اما آنس ایالات متحده امریکا یکی از بدترین روزهایش را سپری کرد. بر اساس آمار پوهنتون جانز آپکینز تنها در روز جمعه 4000 تن در ایالات متحده در نتیجه ویروس کرونا جان دادند. به این ترتیب میزان مجموعی مرگ و میر در امریکا به نزدیک 37,000 تن رسیده است. به گزارش جانز آپکینز بیش از 710,000 تن هم به بیماری کووید 19 در امریکا مبتلا شدند و از آن جمله بیش از 63,000 تن شفا یافتند. و اداره ملی هوانوردی و فضایی ایالات متحده ناسا و شرکت خصوصی اسپیس اکس میگویند پس از 9 سال در 27 ماه می نخستین پرواز را برای انتقال فضانوردان آمریکایی به ایستگاه فضایی بین المللی انجام میدهند. جیم برایدنستاین رئیس عمومی ناسا روز جمعه در توییتر نوشت که نخستین پرواز فضایی توسط راکت آمریکایی برای انتقال فضانوردان این کشور صورت میگیرد. ایالات متحده برای انتقال فضانوردانش به ایستگاه فضایی بین المللی به فضاپیمای سایوز روسی متکی بوده. آخرین پرواز آنها توسط یک راکت آمریکایی در سال 2011 میلادی صورت گرفته بود. با آنکه ناسا از پرواز در ماه می خبر می‌دهد، اما ساعت دقیق آن را بنابر شیوع ویروس کرونا اعلام نکرده است. به گفته ناسا دو فضانورد این کشور عصر 27 می اقامتگاهشان را در ایالت فلوریدا به مقصد محل پرتاب راکت در مرکز فضایی کندی ترک خواهند کرد. پایان خبرها.
پنج و هشت دقیقه پس از ظهر به وقت افغانستان است. در ادامه این برنامه شورای امنیت ملی افغانستان میگوید از جمله 60 زندانی رها شده از سوی طالبان تنها 19 تنشان نظامی هستند. شمار مبتلایان به ویروس کرونا در افغانستان از مرز 930 تن گذشت. نبود پول کافی مشکل است در برابر تلاش ها برای مهار کردن این ویروس.
هنوز هم پول در خدمت ادارات ملل متحد و مؤسسات خیریه بین‌المللی قرار نگرفته. امیدوار هستم که هر چه زودتر و سریعتر قرار بگیره تا بتانیم با مردم ما کمک کنیم.
در سرپل تشویش از نبود ماسک وجود نخواهد داشت. گروهی از دختران برای نیازمندان ماسک می دوزند.
و کسایی که ناتوان هستند و زورشان نمیکشند تا برن 30 افغانی یا 20 افغانی که حالا ماسک خریداری کنند. البته همین کمک ها از دست ما می آمدند که ما خرسند هستیم که انجام بدیم برشان.
در جهان ایالات متحده از تهدید حمله های سایبری به شفاخانه ها در زمان مبارزه با ویروس کرونا خبر داده. سلام و خوش آمدید. من ژکفر احمدی میزبان شما هستم. برنامه های حقیقت چیست و هوای تازه را نیز در نیمه دوم این ساعت خواهید شنید. شورای امنیت ملی افغانستان میگوید که از جمله 60 زندانی رها شده از سوی طالبان تنها 19 تن آنها نظامی هستند. جاوید فیصل سخنگوی این شورا امروز در یک نشست خبری در کابل گفت که در میان زندانیان رها شده از سوی طالبان افراد ملکی بیشتر هستند. به گفته او در جمع زندانیان رها شده کسانی هم شاملند که در یک ماه گذشته از سوی طالبان بازداشت شده بودند. اما طالبان این اظهارات آقای فیصل را بی اساس می داند. جاوید حسن‌زاده از کابل گزارش می دهد.
پس از توافق میان امریکا و طالبان برای آغاز گفتگوهای بین الافغانی، رهای زندانیان یکی از شرطهای اساسی خوانده می شود. هر دو طرف بر رهای زندانیان آغاز کردند، اما ظاهراً معلوم می شود که روی این مسئله میان دو طرف اختلاف موجود است. شورای امنیت ملی افغانستان به تازگی می گوید روند رهای زندانیان از سوی طالبان مطابق به خواست آنان نیست. جاوید فیصل سخنگوی این شورا روز شنبه در کابل به خبرنگاران گفت: بیست تنه که در کندهار آزاد شدند، 10 تنشان نظامی هستند و 10 تن دیگر آنها ملکی هستند. 40 تن که در لغمان آزاد شدند، در میان 9 تن نظامی، 10 تن ملکی و 12 تن از پلیس محلی هستند که به طالبان تسلیم شده بودند که از آنها در کابل نیز تحقیق می شود. همچنان 6 تن ترخیص شده ها، 3 تن مامورین وزارت زراعت هستند. در کل 19 تن نیروهای امنیتی، بقیه افراد ملکی و کارمندان دولتی هستند. با گفته وای در میان زندانیان آزاد شده کسانی هم موجودند که پس از توافق صلح میان امریکا و طالبان از سوی طالبان بازداشت شدند. سخنگوی شورای امنیت ملی افغانستان میگوید روند رهای زندانیان طالب هنوز هم ادامه دارد و تاکنون 361 تن آزاد شدند. اما طالبان این اظهارات شورای امنیت ملی افغانستان را به اساس دانسته و میگوید حکومت خود در برابر پروسه رهای زندانیان مانع ایجاد کرده است. ذبیح الله مجاهد سخنگوی این گروه در پیام فرستاده شده بر رادیو آزادی گفت زندانیان رها شده از سوی طالبان همه نظامیان هستند که از چند سال به این طرف در بند طالبان قرار داشتند. اما این بی‌باوری میان دو طرف نشان دهنده چیست؟ مولوی قلم‌الدین رئیس حرکت انقلاب اسلامی افغانستان روز شنبه در این مورد بر رادیو آزادی گفت این بی‌اعتمادی میان آمد که حکومت افغانستان با تیم تکنیکی طالبان توافق نکرد. زمانی که یک تیم تکنیکی طالبان به کابل آمد و در اینجا بر سر رهای زندانیان توافق نکرد، من فکر میکنم که این بی‌اعتمادی از همان وقت آغاز شد. مسئله دیگر این است که دو طرف باید به توافق امضا شده میان امریکا و طالبان رو می آوردند. با گفته مولوی قلم‌الدین برای آغاز گفتگوهای بین الافغانی باید حکومت افغانستان و طالبان از فرصت به میان آمده استفاده کرده و صلح پایدار را برای افغانها در کشور تامین کنند. جاوید حسن‌زاده، رادیو آزادی کابل.
رادیو آزادی
ما صلح می‌خواهیم.
صلح و وحدت ملی ضامن بقا و پیشرفت هر ملت.
طوری که در خبرها هم آمد، با ثبت 27 مورد تازه مثبت ویروس کرونا در افغانستان، شمار افراد مبتلا به این ویروس در افغانستان به 933 تن رسید. فیروزالدین فیروز، وزیر صحت عامه افغانستان، امروز به خبرنگاران در کابل گفت که موارد تازه بیشتر در کابل و پکتیا تشخیص شدند. در همین حال وزارت صحت عامه قصر دارلمان را به قرنطینه کردن بیماران کووید 19 اختصاص داده. بیشتر از جاوید حسن‌زاده بشنوید.
وزارت صحت عامه افغانستان میگوید در 24 ساعت گذشته 27 بیمار جدید مبتلا به ویروس کرونا تشخیص شدند. فیروزالدین فیروز، وزیر صحت عامه، به خبرنگاران گفت که شمار کل موارد ابتلا به این بیماری به 933 مورد رسیده است. با گفته او 12% بیماران بهبود یافته و 3.2% دیگر جان دادند. آقای فیروز این موضوع را در مراسم گشایش قصر دارلمان به عنوان مرکز 200 بستر بیماران ویروس کرونا بیان کرد.
به خاطر از این که کسایی که ضرورت بایی دارن که در تجرید بیان، حالاتشون بسیار وخیم نباشه و از خانه‌هایشون دور باشه، امروز ما این تسهیل به ظرفیت 200 بستر در خدمتشان قرار میدیم. این در حقیقت یک تسهیلگاه با امکانات صحی مورد ضرورت برای مریضای کرونایی که وضعیتشان خوب است و ضرورت است که از جامعه دور باشند.
وزیر سعدنامه افزود که شماری از نهادهای بین المللی برای حمایت مالی از افغانستان در مقابله با ویروس کرونا تعهد مالی کردند، ولی این کمک ها عمدتاً از طریق سازمان های وابسته به سازمان ملل متحد مصرف خواهد شد. بخش از این تعهدات شامل 144 میلیون دلار کمک بانک جهانی و بانک توسعه آسیایی و 117 میلیون یورو کمک اتحادیه اروپا می شود.
پول در خدمت ادارات ملل متحد و مؤسسات خیریه بین‌المللی قرار نگرفته. امیدوار هستم که هر چه زودتر و سریعتر قرار بگیره تا بتونیم به مردم ما کمک کنیم.
با گفته آقای فیروز، وزارت صحت در نظر دارد که مراکز بیشتری را برای درمان و قرنطینه کردن بیماران کووید 19 اختصاص دهد. با گفته او، هدف این وزارت تهیه کردن 100 هزار بستر در تمام کشور است.
چگونه از ویروس کرونا در امان باشیم؟ توصیه های سازمان صحی جهان.
از دست دادن، بغل کشی و روبوسی بپرهیزید.
تشکر که با رادیو آزادی هستید. قصر دارلمان درمانگاه بیماران مبتلا به کووید 19. این عنوان یکی از پربیننده ترین گزارش های ماست. برای تماشای این گزارش به وبسایت رادیو آزادی مراجعه کنید. آدرس وبسایت ماست www.azadiradio.com. دسته انتخاباتی ثبات و همگرایی به رهبری عبدالله عبدالله میگوید طرح را برای پایان بحران سیاسی در کشور آماده کرده که تا چند روز دیگر همگانی خواهد شد. فریدون خوازون سخنگوی این دسته بر رادیو آزادی گفت که انتظار می رود این طرح پایان به جنجال‌های سیاسی در کشور باشد. ریاست جمهوری پیش از این گفته بود که خواهان حکومت با مشارکت همه و پایه‌های وسیع است. جزئیات بیشتر از مهناز نوری.
تیم ثبات و همگرایی از آماده شدن طرح تازه گپ می‌زنند که به گفته اعضای این تیم راهیافت برای بحران‌های سیاسی کنونی در افغانستان خواهد بود. فریدون خوزان سخنگوی این دسته روز شنبه به رادیو آزادی گفت روی این طرح با جدیت کار آغاز شده است و تا چند روز آینده نهایی خواهد شد.
تا هنوز هیچ نوع توافق صورت نگرفته. مشوره‌ها در بین تیم در حال نهایی شدن است. هرگاه مشوره‌ها پایان یافت ما طرح خود را نهایی می‌سازیم، طرح خود را برای میانجیگری‌ها و طرف مقابل می‌سپاریم. امیدواری ما این است که طرح بتانه به بحران سیاسی و بنبست سیاسی افغانستان یک راه حل معقول را پیدا بکند.
هرچند این دسته از جزئیات این طرح چیز نمی‌گوید، اما یک منبع آگاه از موضوع و نزدیک به عبدالله عبدالله که به علت اساسیت موضوع نمیخواهد نامش گرفته شود میگوید از میان نرفتن ریاست اجراییه و نظام صدارتی از بخش های مهم این طرح است. به گفته این منبع آقای عبدالله میخواهد به ریاست شورای عالی مصالحه با صلاحیت های ویژه ای که در نظر گرفته شده است پاسخ مثبت بدهد. این منبع میگوید اختلاف های درونی در دسته ثبات و همگرایی باعث شدند که این موضوع به کندی به پیش برود. به گفته این منبع شماری از افراد تیم ثبات و همگرایی نمی‌خواهند که عبدالله عبدالله به این پیشنهاد ریاست جمهوری پاسخ مثبت دهد. پیش از این سلام رحیمی وزیر دولت در امور صلح در گفتگوی با شبکه تولو نیوز گفته بود که عبدالله عبدالله به زودی ریاست شورای عالی مصالحه را خواهد پذیرفت. منبع آگاه از موضوع می‌افزاید عبدالله خواهان حل این بحران سیاسی است و درباره چگونگی تفاهم با طالبان و نظام آینده حکومتی در کشور تمرکز می‌کند. شماری از کسانی که پیش از این برای حل این اختلاف ها میان غنی و عبدالله تلاش کردند برای پایان این اختلاف ها خوشبینند. شهزاده مسعود در این باره روز شنبه به رادیو آزادی گفت
خب نظر به شرایط فعلی افغانستان همچی یک طرحی که افغانستان شمول باشه و بتاره که بین تمام اعضای سیاسی اتفاق اتحاد به وجود بیاره و یک اقدام بسیار خوبتر و بهتر برای صلح و ثبات افغانستان برداشته شود و به نظر من خاص ملت است.
ریاست جمهوری هرچند در این باره دیدگاه تازه ای ندارد، با آن هم پیش از این چندین بار گفته است که محمد اشرف غنی خواهان یک حکومت همشمول با مشارکت همه و با پایه های وسیع است.
گزارش از ما، قضاوت از شما.
تشکر که با رادیو آزادی هستید. ما را از طریق فیسبوک و تویتر نیز دنبال کرده می توانید. facebook.com/azadiar و تویتر @radioazadi آدرس های ماست. گروهی از دختران در ولایت سرپل برای پیشگیری از شیوع ویروس کرونا کار تولید هزاران ماسک را آغاز کردند. این دختران در نظر دارند که 5000 ماسک بدوزند. بیشتر از عالم رحمانیار بشنوید.
این دختران رضاکار یک کارگاه تولید ماسک در ولایت سرپل هستند. آنها به حمایت مالی شبکه های جامعه مدنی این کارگاه را راه انداختند. عزت الله صمیم منشی شبکه های جامعه مدنی در سرپل برای رادیو آزادی گفت در این کارگاه دختران و زنان رضاکار از اقشار مختلف جامعه در هفته بیش از 5000 ماسک را تولید می کنند. هدف آنها جلوگیری از انتشار ویروس کرونا است. داوطلبان این کارگاه ماسک های تولیدی خود را به صورت رایگان توزیع می کنند.
خوشبختانه اعضای گروه به 150 نفر رسیده که تحت قیادت 5 کمیته که اینجا فعالیت میکنه که اینا در بخش های مختلف بخش آگاهی دهیست، بخش مالی است، بخش تهیه و توزیع است و بخش ارتباطات است. کمک های که افراد خیر هستند و افراد تجار هستند کمک های اینا رو جلب کرد.
پروین عظیمی که رهبری این دختران رضاکار را بر عهده دارد، ضمن قدردانی از افراد خیرخواهی که مواد خام کارگاه ماسک دوزی را کمک کردند، از دیگران نیز می‌خواهد در تهیه مواد خام ماسک همکاری کنند.
یک سری از دوستان ما هم با ما همکاری کردند در قسمت تکه مواد ماسک و صابون دستکش از قبل مواد و بعض دوستان ما وعده همکاری هم دادند که در نزدیکی شروع بودگاه با ما همکاری میکنند میرسند.
دو تن از دختران رضاکار که در این کارگاه مشغول تولید ماسک هستند، ویروس کرونا را دشمن مشترک همه انسان ها می دانند و می گویند که باید هر کس به سهم خود با این ویروس مبارزه کنند. مسعوده دلاور و منیره همدرد:
و کسایی که ناتوان هستند و زورشان نمی کشد تا برند 30 افغانی یا 20 افغانی که حالا ماسک خریداری کنند، البته همین کمک ها از دست ما می آمدند که ما خرسند هستیم که انجام بدیم برشان.
خیلی احساس خوشی دارم، احساس بجدوتی دارم بخاطر که کمک به یک هموطن عزیز می کنم.
چندی پیش نیز یکی از ورزشکاران زن در سرپل با هزینه شخصی خود برای بیش از 500 تن از کسانی که توان خرید مواد بهداشتی نداشتند، صابون، ماسک، دستکش و مواد ضد عفونی توزیع کرده بود.
حالم رحمانیار گزارش می‌داد دکانداران شهر کابل در جریان روزهای قرنطین به پرداخت کرایه و مالیه دکانهایشان مکلف نیستند. در مورد این سخن والی کابل به شما تا لحظات دیگر بیشتر خواهیم گفت.
رادیو آزادی را بشنوید و زودتر از دیگران از رویدادهای افغانستان و جهان آگاه شوید.
ایالات متحده از تهدید حمله‌های سایبری به شفاخانه‌ها در زمان مبارزه با ویروس کرونا خبر داده. مایک پامپئو وزیر خارجه ایالات متحده میگوید که کشورش فعالیت‌های مخرب سایبری را که با گفته او به هدف تضعیف تلاش‌ها برای حفاظت از مردم و اطلاع رسانی به آنها صورت می‌گیرد هرگز تحمل نخواهد کرد. بیشتر از فرشتن نگاه بشنوید.
مایک پامپئو وزیر خارجه ایالات متحده دیروز جمعه 17 اپریل با نشر اعلامیه نگرانی شدیدش را در مورد عملات سایبری بر شفاخانه ها ابراز کرده گفت کسانی که در این مقطع زمانی مهم که جهان با ویروس همگیر کرونا مبارزه می کند دست به اقدامات سایبری می زنند منتظر عواقب ناگوار آن باشند. در اعلامیه گفته شده که ایالات متحده در رابطه با هشدار جمهوری چک به خاطر یک سلسله عملات سایبری در دو شفاخانه آن کشور نگران است. مایک پامپئو در اعلامیه گفته که
فعالیت های سایبری که تلاش های شفاخانه ها را برای مبارزه با ویروس همگیر کرونا به چالش می کشد محکوم می کند و این فعالیت ها می تواند عواقب ناگوار داشته باشند. او از کسانی که به عملات سایبری دست می زنند هم خواسته که دست از فعالیت های مخربانه سایبری بکشند و بگذارند که شفاخانه ها در این زمان مهم که مردم بیشتر به خدمات صحی نیاز دارند به فعالیت هایشان ادامه دهند. وزیر خارجه آمریکا همچنان از حکومت ها خواسته که در برابر شبکه هایی که در عقب عملات سایبری در قلمروشان دست دارند چشم پوشی نکنند. اعلامیه از سوی وزیر خارجه آمریکا در حال نشر شد که جمهوری چک به روز جمعه گذشته گفت دو شفاخانه این کشور هدف عملات سایبری قرار گرفته است. یک روز پیش از این رویداد مقام های جمهوری چک از احتمال عملات سایبری بر شفاخانه ها و دیگر نهادهای مهم این کشور هشدار داده بودند. روز گذشته یک شفاخانه در شهر استراوای چک و شفاخانه دیگر در شهر اولوموتس از فعالیت های مشکوک سایبری در سیستم کامپیوتری این شفاخانه ها خبر دادند. اندری بابش صدر اعظم جمهوری چک دیروز گفت حکومت این تهدیدها را درک کرده و با آن مبارزه می کند. پیش از این در برخی از کشورها سازمان‌های استخباراتی و اداره‌های نظارت بر فعالیت‌های اینترنتی هشدار داده بودند که ممکن در جریان بحران ویروس همگیر کرونا شفاخانه‌ها و نهادهای مهم هدف حملات سایبری قرار گیرند. هنوز مشخص نیست که کدام افراد یا گروه‌ها در چنین تهدیدها دخیل بودند. بر اساس آمار صفحه اینترنتی ولدومیترز، از آغاز شیوع ویروس کرونا تا کنون بیش از 2,200,000 نفر به آن مبتلا و بیش از 154,000 نفر دیگر در آن جانهایشان را از دست دادند، در حالی که بیش از 574,000 تن دیگر بهبود یافتند.
چگونه از ویروس کرونا در امان باشیم؟ توصیه های سازمان صحی جهان.
از دست زدن به روی خود، به ویژه دهان، بینی و چشم خودداری کنید.
تا لحظات دیگر فشرده خبرها را به شما خواهیم داشت. اما حالا می‌پردازیم به نگرانی اتحادیه پیشاوران شهر کابل. می‌گوید به دلیل بسته بودن دکانهایشان هیچ درآمد ندارند و پرداخت کرایه و مالیه به مشکلهایشان می‌افزاید. اما والی کابل گفته که دکانداران شهر کابل در جریان روزهای قرنطینه و پرداخت کرایه و مالیه دکانهایشان مکلف نیستند. بیشتر از مهناز نوری بشنوید.
اتحادیه پیشاوران شهر کابل از مشکلاتشان در روزهای قرنطینه سخن میگویند، مشکلاتی که وضع محدودیت‌های گشت و گذار برای آنان به بار آورده است. محمد حسن سپاهی رئیس این اتحادیه روز شنبه به رادیو آزادی گفت از حکومت می‌خواهد در جریان قرنطینه از آنان مالیه و کرایه گرفتن نشود.
دکاندارا با چند مشکل اساسی مواجه است. فعالیتشان متوقف است. احتمال از این وجود دارد که سرمایه دارن از بین برند. و دوم پرداخت کرایه، مسئله مالیه یک مشکل اساسی است و فاسد شدن مواد غذایی که تاریخ دارند. مسئله کرایه مورد رفع قرار بگیرد در این مدتی که قرنطینه وجود دارد. مسئله مالیه هم همونطور کمک شود برای کارگرای همین دستگاه‌های پیشه‌وری.
به گفته آقای سپاهی در سراسر کشور نزدیک به 140,000 دکان است که اجناس گوناگون در آن به فروش می‌رسد، دکان‌هایی که از بهر قرنطینه بسته شدند. به گفته او در مجموع این دکان‌ها 20% آن دولتی و 80% آن خصوصی هستند. آقای سپاهی افزود این مشکل را با مسئولان حکومتی در جریان گذاشته است و آنان تعهد کردند تا زمانی که دکان‌هایشان بسته است از آنان کرایه و مالیه گرفتن نشود. مشکل های اقتصادی بارآمده از قرنطینه شماری از دکانداران را نیز نگران کرده است. سنگر دکاندار در ناحیه نهم شهر کابل:
دکان ما کرایه است و 20 روز کرایه از این بالای ما مانده. تلوی همی مسئله دولت مالکان ادادای شخصی همی خواهش بکنم که با در نظر داشت همی وضعیت بسیار بحرانی و وضعیت اقتصادی ضعیف، خواهش ما همی است که از یک ماه یا یک دو ماه یا دو ماه که طول میکشه قرنطینه از کرایه خودتر به نظر کده و به ما کمک کنه.
این در حال است که نبی الله پیر سخنگوی والی کابل روز شنبه در گفتگو با رادیو آزادی تاکید کرد که در جریان روزهای قرنطینه دکانداران به پرداخت مالیه و کرایه مکلف نیستند.
فیصله شده که تمام دکان ها، شرکت ها، مارکت هایی که در جریان قرنطینه بسته می باشد و فعالیت نمی کند، برانها مالیه نیز معاف می باشد و کرایشان هم پرداخت نمی شود، برایشان معاف است. برنده عزیز کابل اطمینان می دهیم که رمی فیصله تطبیق می شود با کسایی که دکان هایشان در روزهای قرنطینه بسته هست، در کنارشان هستیم و با مشکلشان رسیدگی می شود.
این در حالی است که به دلیل جلوگیری از گسترش ویروس و کرونا در کشور از 3 هفته به این سو به استثنای دکان های مواد خوراکی، خبازی ها و دواخانه ها همه دکان های شهر کابل بسته شدند. مهناز نوری، رادیو آزادی کابل.
تشکر که با رادیو آزادی هسته. در همین جا رسیدیم به نیمه این برنامه. 5:30 با وقت افغانستان است. حالا فشرده خبرهای مهم را از جاوید نعیمی بشنوید.
شورای امنیت ملی افغانستان میگوید تا حالا 361 تن از زندانیان طالبان آزاد شدند و این روند تا رهایی 500 تن از زندانیان طالبان ادامه خواهد یافت. دسته برهبری عبدالله عبدالله رقیب سیاسی رئیس جمهور اشرف غنی میگوید طرح آنها برای حل تنش سیاسی تا پایان هفته برگ ریاست جمهوری سپرده می شود. وزارت صحت عامه افغانستان تایید میکند که شمار مبتلایان به ویروس کرونا به 933 تن افزایش یافته است. وحید مایار سخنگوی وزارت صحت امروز در کابل گفت که در 24 ساعت گذشته 27 رویداد مثبت دیگر کرونا ثبت شدند. گروه از کودکان پناهجو به شمول چند شهروند افغانستان امروز از کمپای یونان به جرمنی منتقل شدند. وزیر داخله جرمنی میگوید این کودکان بی سرپرست پس از تلاش‌های زیاد در اکتیاره ویژه از آتن به شهر انوور جرمنی رسیدند. برخی ایالت‌های آمریکا برنامه‌هایی را برای سرگیری فعالیت‌های اقتصادیشان آغاز کردند، اما مقام‌ها در این ایالت‌ها میگویند که با فشار و اعتراض روبرو‌اند تا محدودیت‌های وضع شده در زمینه کسب و کار و ماندن در خانه دور شود. و اداره ملی هوانوردی و فضایی ایالات متحده ناسا و شرکت خصوصی اسپیس اکس میگویند پس از 9 سال در 27 ماه می نخستین پرواز را برای انتقال فضانوردان آمریکایی به ایستگاه فضایی بین المللی انجام می‌دهد.
فشرده خبرهای مهم را از رادیو آزادی شنیدید.
با فیسبوک میلیونی رادیو آزادی بپیوندید و از تازه ترین های افغانستان، منطقه و جهان زودتر از دیگران آگاه شوید. facebook.com/azadiar.
تشکر از همراهی شما. من ژکفر احمدی 6:30 به وقت افغانستان باز هم میزبان شما خواهم بود. حالا دو برنامه داریم. ابتدا حقیقت چیست و بعد دنبال آن هوای تازه را بشنوید.
حقیقت چیست؟ گفتگوهای رو در رو و جدی با مقامهای دولتی و چهره‌های مطرح در افغانستان.
سلام شنوندگان عزیز، به برنامه حقیقت چیست از رادیو آزادی خوش آمدید. برنامه امروز ما اختصاص یافته از روی چگونگی انتشار ویروس کرونا در بدخشان و ورود سیلاسای عودت کنندگان از کشور ایران به این ولایت و مشکلات صد راه مسئولان ریاست صحت عامه بدخشان به خاطر تداوی شناسایی افراد مشکوک و مصاب به ویروس کرونا. در این برنامه مهمان ما است دکتر محمد نور خاوری، رئیس صحت عامه بدخشان. آقای رئیس بسیار زیاد خوش آمدید. در آغاز میخوام از شما بپرسم که از آغازین روزهایی که ویروس کرونا از کشور چین انتشار یافت و سرانجام به کشورهای خاور میانه و تا اروپا و جهان را گرفت، افغانستان هم شامل از این شد و متاسفانه بدخشان هم دیده میشه که ویروس کرونا در اینجا انتشار یافته. از آغاز انتشار ویروس کرونا تا به حال چند نفر در این ولایت مصاب به ویروس کرونا شده، چند نفر مشکوک است؟
در قدم نخست از شما نهایت سپاسگزاری میکنیم که در کنار ریاست صحت عامه برنامه های ریاست صحت عامه را به همکاری شما پیش میبریم، خصوصا پیام های اساسی برای مردم. ما زمانی که این شیوع پیدا کرد در کشور چین و همچنان واقعیت یزید در ایران و افغانستان پیدا شد، به اساس هدایت و طرز عمل لالات ما به محترم وزیر صحت عامه و همچنان جناب والی صاحب ما برنامه های خود روی دست گرفتیم. ما توانستیم که به تعداد 40 نفر از مشکوکین تحت مراقبت بگیریم و در وارد ایزولیشن بستر بکنیم. ما 40 نفر تعداد سمپل هایش به طرف کابل روان میکنیم که از این جمله دو نفری از این تثبیت شدن که به مرض ویروس کرونا مبتلا شدن، که فضل خداوندی دو نفر کاملا صحتیاب شده و تست هایش دوباره گرفته شده که از طرف لابراتوار مرکزی کابل نتیجه آن منفی است و برای ما راپورت داده شده است. و فعلا در وارد ایزولیشن که ریاست صحت عامه تنظیم کرده به تعداد 10 نفر از مشکوکین ما بستر داریم که سمپل های از روان شده و نتیجه روان کردن آن از وزارت محترم صحت عامه هستیم.
جناب رئیس، در مقایسه با ولایت های همجواری ما مثل قندوز و تخار، در بدخشان مصاب به ویروس کرونا افراد بسیار کم است. دلیلش چی است؟ آیا در اینجا انتشار پیدا نکرده یا شما امو وسایلی ندارین که چه کنید؟
ما برنامه منظم داریم. ما کسی که مبتلا به این ویروس باشه او را جدی مراقبت میکنیم و تدابیر احتیاطی را روی دست میگیریم. ما در مرز کشم یک تیم داریم، هر زمانی که عودت کننده ها مراجعت میکنند او را شناسایی میکنند، سکرینینگ نزد صورت میگیره، اگر اعراض علائم داشته باشه به ریاست صحت ما راپورت داده میشه و در وارد ایزولیشن بستر میشه و تحت مراقبت قرار میگیره، و اگر اعراض علائم داشته باشه نمبر تلفنش گرفته میشه، آدرسش، قریهش و همچنان ولسوالیش، و این راپورت داده میشه به ریاست صحت عامه و همچنان به ولسوال مربوطه تا تحت مراقبت قرار بگیرن. تا 14 روزه تحت قرنطینه میباشن و آنانی که مشکوک هستن ما در وارد ایزولیشن تحت مراقبت میگیریم و تداوی محافظتی را نزدشان شروع میکنیم و همچنان سمپل به کابل روان میکنیم تا اینکه مثبت باشه یا منفی برای ما اطلاع بدهند.
نگرانی مردم بدخشان این است که گویا میگن که کسانی که از ایران و دیگر کشورها که عودت میکنن، و بدخشان هم یک ارقام بسیار بالا را داره که بیشتر از 700-800 نفر در جریان یک ماه وارد بدخشان شدن، اینا میگن حتی چک نمیشن و اینا میرن به خانهاشان با مردم نزدیک میشن و این سبب شده که نگرانی مردم زیاد کنن.
ما جناب احمدی صاحب دو سیستم داریم. یک سیستمی از این است که وقتی که عودت کننده ها در مرز کشم میاید کاملا این غربال و اسکرینگ نزدشان صورت میگیره، در اونجا تیم های 24 ساعت هسته. هموطنان ما نگران نباشند، تمام کسانی که میاید به ولایت بدخشان اسکرینگ میشوه، تمام کسانی که در ولسوالی ها و قریجات هسته از طرف تیم های سی مراقبت میشوه و ما یک برنامه منظم در مورد عودت کنندگان که میاین برای اسکرینینگشان و برای کسانی که اعراض علائم دارن یا ندارن در قریه‌جات و در خانه هایشان و در ولسوالی ها ما داریم.
خب این سیستم شما برمیگرده به کسانی که عودت میگیرن از کشورهای خارجی، اما ممکن در داخل شهر فیض‌آباد در ولایت بدخشان کسانی که سفر هم نکرده باشن ممکن اینا مصاب بشن؟
تمام مسیری از موتری که اومده، هتلی که زندگی کرده، خانه که در اونجا زندگی میکنه، ارتباطاتش با قومه هایش، با خشایش، تمامی از این مراقبت میشه و اسکرینینگ میشه. این یک پرنسپ ماست. ما دو نفری که واقعا مثبت بوده حتی خانم هایشان و اطفالشان آوردیم تحت مراقبت گرفتیم، سمپل گرفتیم، نتیجه شما فکره.
علاقمندی مردم به خاطر تست دادن خونشان چگونه هستن؟ آیا بزور میاین یا خودشان به رضایت میاین؟
مردم بدخشان کمک میکنن، ولی آن چیزی که ریاست صحت عامه توقع داره کمک نمیکنن. ما از مردم بدخشان خواهش میکنیم که کمک بکنن، به خاطر از اینکه این یک آتش است و این آتش در افغانستان ولوله شده. به هر اندازه که انسان ها نزدیک میشن و جمع میشوند، این آتش بیشتر بیشتر آتش میشه و در میگیره. به همون اندازه که مردم کم میشه از بازار در خانه هایشان قرنطینه میشوند، در خانه هایشان میباشند و ترجیح میتن که در خانه هایشان باشن، به همون اندازه ای آتش خاموش میشه و واقعیت این مرض کاهش و بالاخره قلقم میشود.
در این اواخر مردم از کارکردی صحت عامه، مسئولان صحت عامه اندک نارضا به نظر میرسن. اونا میگن که هر بیمار یا مریضی که میاین گویا دکترها فکر میکنن که کرونا دارن، به او توجه نمیکنن. شما در جریان هستین که در تازه ترین رویداد یک جوان به نام نجیب الله که گویا او نفس تنگی داشته، وقتی که به شفاخانه مرکزی بدخشان میاد دکترها فکر میکنن که کرونا است، به او توجه نمیکنن و پس از اینکه او فوت میکنه یک روز بعد تستی از این میاد که منفی است. این چقدر حقیقت داره؟ آیا شایعات است یا حقیقت داره؟
ما کاملا توجه داریم. تمام کسانی که میاید در اینجا مراقبت جدی میشود، وسایل است، نانشان واقعا نانی که تغذیه میکنن بسیار عالی است براشان و سمپلشان گرفته میشود به کابل روان می شود. ما جدی مراقبت میکنیم و پدری ازی و برادر ازی برادر بردن به خانه و نگذاشتن که ما تحت تداوی بگیریم. بعد از یک ساعت ای نجیب الله نام آوردن و متاسفانه که جانش از دست داد. ما نهایت مایوس هستم که این برادر از دست دادیم.
شما میگین کوتاهی از فامیلش بوده؟
خب ما وقتی که از وارد ایزولیشن به شفاخانه ولایتی را انتقال دادیم و کمک های اولیه نجا صورت گرفت، میگذاشتن که ما ایرا دوباره بستر میکردیم و تحت بستر تداوی محافظتی صورت میگرفت، به خاطر از اینکه این معروض به تردید قافی بود ایجاب میکرد که مراقبت جدی نجا صورت بگیرد. اما متاسفانه به اثر اسراری که پدری از این ورزید ایرا به خانه انتقال دادن. بعد از یک ساعت یا یک و نیم ساعت دوباره به پیش ما آوردن که وضعش نهایت خراب بود. متاسفانه کمک هایی که انجام شد اثر نبود و این برادر جانش از دست داد.
جناب رئیس، میگن که انتقال خون یا سمپلی از افراد مشکوک به ویروس کرونا از بدخشان به کابل خیلی زمانگیر است. در این مورد کار صحت عامه را به کندی مواجه کرده. آیا شما این را میپذیرین که نبودی یک ماشین کار شما را به مشکل مواجه کرده و گفته بودن که قرار است که یک ماشین تست خون در بدخشان خریداری شود؟
و کاملا حق داره. ما وقتی که مریضای مشکوک بستر میکنیم، بلا فاصله بعد از بستر شدنش باید که سمپل گرفته شود. اما متاسفانه ما زمانی که سمپل خود روان میکنیم تقریبا یک هفته، هشت روز، حتی ده روز در کابل میمونه. در اونجا هم مشکلات وجود داره، واقعا در اونجا خیلی خیلی ها مریضان مشکوک وجود داره و شما میدانید که حتی در کابل مشکل است، مواد نیست. امیل از برای ما راپور رسیده که مواد ما نداریم، سمپل هایتان روانه کنیم. ما سمپل های خود به اساس همون مقرراتی که داریم میگیریم، بعد از بستر شدن روان میکنیم. اما شما میدانید که یک عالم مشکل در مسیری راست، موترهایی که روان میکنیم این موترها واقعا مناسب نیستن. ما در این اواخر یک موتر امبولانس اختصاص دادیم به خاطر سمپل که سمپل های خود میگیریم و از ذریعه امبولانس به طرف کابل روان میکنیم. اما باز هم مشکلات ایجاد شده که مواد حتی در شهر کابل نیست. برای ما اطلاع دادن که منتظر باشین. قرار است که یک لابراتوار توسط تمویل کننده در شهر فیض‌آباد ایجاد شود و از این لابراتوار بدخشان، تخار، قندوز و بغلان استفاده بکنند.
جناب رئیس، شما به خاطر نگرانی از افزایش انتشار ویروس کرونا دو هفته قبل بدخشان شما به قرنطینه بردین که از قرنطینه شما دو هفته سپری شده و تنها یک هفته دیگه باقی مانده. در این روزا مردم بدخشان چقدر قرنطینه روزا را مراعات کردن و آیا چیزی را که شما توقع داشتین اما قسم در خانه هاشون ماندن؟
اینها تا جای تزلمل مراعات شد، اما باز در این اواخر اون طوری که توقع برده می شد طرز العمل تطبیق نشد. همون تطبیق طرز العمل دو هفته ای بود که واقعا این ویروسی که در اینجا واقعی که داشتیم ویروس در گردش بود و توانستیم که این ویروس خاموش شوه و هیچ کسی مبتلا نشوه. فقط همون دو نفر باقی مانده بودن و دو نفر هم فضل خدا صحت یاب شدن.
قرار معلومات جناب رئیس، گفته میشه که رئیس جمهور افغانستان به خاطر مبارزه با ویروس کرونا برای بدخشان 150 میلیون افغانی را اختصاص دادن و 5 میلیون افغانی را قبلا که جمعاً 155 میلیون میشه، این پول شما در کجا به مصرف میرسونید؟ آیا کسانی که مصاب به ویروس کرونا هستن به فامیل و از او کمک میکنین، یا در امو ساخت شفاخانه از این کار گرفته میشن، یا کدام مشخصات
میشه؟ یک طرز العمل خاص دارد در مورد مصرفی ازی. ما یک قرار است که یک شفاخانه 100 بستر برای مبارزه با کرونا رو بسازیم. سامان و وسایل و تجهیزاتی که واقعا برنامه ریزی شده تقریبا اضافه تر از 100 میلیون است. ما دهی به مصرف می رسانیم در غذای مریضا و برای ادویه که برای مریضا به مصرف می رسد.
دکتر نور خاوری، رئیس صحت عامه بدخشان، از اینکه دعوت ما را پذیرفتین و مهمان برنامه ما شدین بسیار زیاد تشکر.
من نهایت سپاسگزار هستم به شما و بیشترین برنامه ها رو ما توسط شما پیش میبریم. خداوند اجری از این برای شما بده.
بسیار تشکر. شنوندگان عزیز، از شما هم بسیار تشکر. این بود برنامه حقیقت چیز که از بدخشان خدمتتون تقدیم شد. تا برنامه دیگر، الله نگهدار.
هوای تازه.
برنامه برای جوانان.
تهیه کننده رویا معدومی. شنونده های برنامه هوای تازه، سلام بر شما. در برنامه این هفته هوای تازه روی این موضوع بحث می کنیم که چرا بعضی جوانان همیشه در یک جا باقی می مانند و هیچ پیشرفت در زندگی ندارند. عواقب پیشرفت نکردن جوانان چیست و جوانان چگونه می توانند در راه پیشرفت و موفقیت گام بردارند؟ در این مورد همکارم رویا معدومی گزارشی را تهیه کرده است و در پیوند با همین موضوع مصاحبه ای را با اجمل پیمان، ترینر در امور کاریابی، انجام داده است. اما در آغاز توجه کنید به گزارش.
جوانی دوره تلاش و پیشرفت هاست، اما در این میان جوانان هم هستند که راه پیشرفت برایشان بسته است و تغییرات خاصی در زندگی کاری و زندگی خصوصی آنها دیده نمی شود. نداشتن اعتماد به نفس، اعتماد به توانایی های خود، تنبلی و مانند این عوامل زیاد دیگر باعث می شود تا جوانان دست زیر علاشه نشسته و پیشرفت و موفقیت را یک حقیقت نه بلکه یک خواب و رویا بدانند. زیار ملخ پلواک، استاد در یکی از پوهنتون های خصوصی و کارمند کمیسیون مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکی، به عوامل مختلف اشاره کرده که مانع پیشرفت جوانان می شود.
اولین چیزی که باعث میشه یک جوان در زندگیش پیشرفت نکنه، نداشتن اعتماد به نفس است. نکته دوم که خیلی مهم هستن، عدم تلاش جوان است، تنبل بودنشان است، ناامید بودنشان است و زندگی کردن در گذشته است. نکته سوم، عدم مسئولیت پذیری فرد است. اگر یک جوان در زندگیش مسئولیت پذیر نباشه، به خود مثلا در جستجوی کار نباشه، در جستجوی تحصیلات عالی نباشه، در جستجوی تعیین کردن هدف در زندگی خود نباشه، این فرد نمیتونه یک فرد موفق باشه. و نکته چهارم که هستن، عدم عمل است. یعنی ما باید فرد عمل باشیم، نه فرد سخن. نکته ششم، نداشتن تقسیم اوقات است.
خپلواک همچنان افزود این که جوانان در زندگی پیشرفت نمی کنند، با مشکلات گوناگون روبرو می شوند. از خودش مشنویم.
زندگی ما ناسالم خواهد بود، زندگی ما به جهت خواهد بود، ما یک فرد غیر فعال خواهد بودیم، ما در جامعه مفید تمام نخواهد شدیم، زندگی خوش ما نخواهد آمد، از زندگی خود نفرت خواهد داشتیم، استراب و استرس تمام زندگی ما را خواهد گرفت.
نهیره پاینده به این باور است که ترس و اعتماد نداشتن به توانایی های خود باعث می شود تا یک جوان نتواند در زندگی خود پیشرفت کند.
هر که در وجود ترس احساس کردی، همین خودش باعث می شود که تو هیچ گاهی در زندگی پیشرفت نکنی. و دومی که باور نداشته باشی به خودت و همیشه به هر کار که می کنی دید منفی داشته باشی، ایمانه پیشرفت یک جوان در زندگیش می شود و هیچ گاهی نمی تواند به موفقیت دست پیدا کند. و دوم ای که به خود همیشه باور داشته باشیم، به هر کار که می کنیم باور داشته باشیم، خوبتر می توانیم انسان موفق باشیم و خوبتر می توانیم پیشرفت های زیاد در زندگی خود داشته باشیم. اولین چیز که هست ترس است، دومین چیز که هست باور نداشتن به خود ما است، و سومین چیز که هست دید منفی است.
پیشرفت نکردن در عرصه های زندگی عوامل مختلف دارد. شبنم نعیمی در یکی از پوهنتون های خصوصی استاد است. او علت پیشرفت نکردن جوانان را محیط خانواده و تربیت می داند.
یکی از دلایل ابتدا اما اساس یا تهدابی که جوان در او پرورش پیدا می کند تهداب خانواده یا تربیه و پرورش والدین است که یک بخش اساسی زندگی یک جوان تشکیل می‌دهد. اگر یک جوان ابتدا از طرف فامیل یا پدر و مادر تربیه درست نشه، برای او راه درست زندگی مشخص نشان داده نشه، نمیتونه که از همون ابتدا مسیر زندگی خود یا مسیر موفقیت های زندگی خود بپیماید. اجتماع هم میتونه که یگانه عامل اصلی باشه تا یک جوان نتونه در او جامعه یا اجتماع پیشرفت کنه. مثلا فقر و تنگدستی، مشکلات امنیتی، نشست و برخاست کردن با اشخاص و افرادی که یک جوان با اون در جامعه با اونا سر و کار داره.
نداشتن انگیزه یکی از دلایل دیگر است که باعث می شود مانع پیشرفت جوانان در زندگی شود. عالم رحیمی باشنده شهر مزار شریف، محصل در یکی از پوهنتون‌های خصوصی و کارمند در یکی از نهادهای خصوصی است. او می گوید نداشتن انگیزه می تواند مانع پیشرفت یک جوان شود.
دلیل و انگیزه کافی به خاطر پیشرفت ندارند. بله، در اول تصمیم می گیرند که می خواهند تغییر کنند، می خواهند پیشرفت داشته باشند در زندگیشان، لیکن به اندازه کافی یا حمایت نمیشن، برشان انگیزه داده نمیشه که تو میتونی، بله تو قدرت چه داری. بجای از او چی میشه؟ با هر کسی که یک ایدرگه به اشتراک میگذارند فقط برشان ای الهام بخشیده میشه که تو نمیتونی. جامعه فعلی ما هم تو هست، بعضا دوستا هستن که برشان وقتی که یک ایدره به جریان میگذاری میگن که نه تو نمیتونی.
مساعد نشدن فرصت در زندگی باعث میشود تا یک جوان نتواند خود را ثابت بسازد. با باور شاکر سنگی، جوانان قشر پر انرژی یک کشور هستند و اگر به هر جوان فرصت داده شود میتواند پیشرفت کند.
برایشان فرصت مساعد نشده. متاسفانه در جامعه ما که شرایط بده برای جوانا قرار داره، از لحاظ روحی و روانی همچنان در بخش‌های اداری مشکلات زیادی داریم. جوانان برایشان فرصت مساعد نشده، کس برشان یک زمینه را مساعد نساخته که تا بتانن خود را ثابت بسازن. من مطمئن هستم به هر جوان که زمینه مساعد شد و میتونه به وجه حسنش او وظیفه را اجرا بکنه و خود را ثابت بسازن.
با عقیده احمد فهیم حسینی، انسان هدفمند میتواند به قله های موفقیت برسد. نداشتن هدف در زندگی سد راه پیشرفت است.
که یکی از مهمترین عوامل از او هدف می باشه. انسان های هدفمند توانا می باشن و دارای توانایی های زیاد می باشن و با استفاده توانایی هایی که دارن توسط هدف می توانن به نتیجه برسن. هدف و مانند یک نیزه می باشد که او باید در یک جای مصابت کنه و همچنان کسایی که هدفمند بسن همیشه تلاش می کنن و در زندگی خود موفق می شوند.
که چرا بعضی جوانان همیشه در یک جا باقی میمانند و هیچ پیشرفتی در زندگی ندارند؟ عواقب پیشرفت نکردن جوانان چیست؟ و جوانان چگونه میتوانند در راه پیشرفت و موفقیت گام بردارند؟ در رابطه با همین موضوع همکارم رویا معدومی مصاحبه با اجمل پیمان، ترینر امور کاریابی انجام داده است که توجه شما را به آن جلب میکنیم.
خب میشه برای ما بگوین که چرا بعض جوان ها همیشه در یک جای باقی میمانند و در زندگی خود هیچ پیشرفت نمی کنند؟
من فکر میکنم عوامل بسیار متعدد وجود دارم و ما میتونیم سر سه موضوع تأکید کنیم. یکی عوامل فکری است که در این جوان ها از زندگی یک تعریف مشخص و خوبی داشته نمی باشند. اونا زندگی را جدی نمی گیرن و نمی فهمند که ما برای چی زنده هستیم و هدف ما زندگی چی است. خود داشتن یک فکر و نداشتن تعریف خوب از زندگی باعث ازی میشه که انسان نتونه که پیشرفت کنه، در قسمت زندگی بی تفاوت باشه و علاقه نشان نده. عوامل دیگه هم مثلا عوامل روحی است که انسان روحی روانی است که انسان در زندگی دچار بعض مشکلات میشه، استرس یا دپرشن داشته میباشه یا مشکلات شخصی و فامیلی داشته میباشه که اینا همه باعث میشه که انسان نتونه به علاقه زندگی کنه و که در نتیجه سبب عدم پیشرفت می شود. و همچنان عامل دیگه که در قطع ریشه در دو عامل قبلی که یاد کردیم داره، او نداشتن مهارت ها لازم زندگی است، مهارت های لازم کاری است و همچنان بالای خود کار نکردن است. مهارت ها و فنون و تخصص های نو و جدید وقتی که انسان فرا نگیره، یاد نگیره و همیشه در حالت یاد گرفتن نباشه، در حقیقت از پیشرفت در زندگی باقی میمانه.
ای که جوان ها پیشرفت نمی کنن، عواقبش برشان چی میشه؟ در آینده با چی مشکلات روبرو میشن؟
از همه که مهمتری است که انسان یک زندگی بی تاثیر، بی نتیجه و بی ثمر را پیش میبره و نمیتونه که از زندگی لذت ببره و همچنان نمیتونه که یک زندگی بسیار مفید مثبت داشته باشه. و اگر مثلا عدم پیشرفت از اثر عوامل روحی روانی باشه، در این صورت اگه توجه صورت نگیره میتونه که عواقبش به جامعه هم برسه، جوان نتونه که به فامیل خود خدمت کنه، به خود خدمت کنه و اگر داینده وارثی کنه و صاحب اولاد و فامیل و زندگی شه و با اونا هم نمیتونه هیچ دستاورد داشته باشه و خدمت کنه، در نتیجه میتونه که زندگی بسیاری کسها را صدمه بزنه.
خب جوان ها چگونه میتونن که پیشرفت کنن و موراه موفقیت و پیشرفت پیدا بکنن؟
اول فکر میکنم خوب است که ما شما یک تعریف بسیار مشخص و خوبی از پیشرفت داشته باشیم. پیشرفت هیچ وقت به معنای ازیره نداره که شما در یک ارگانیزیشن، در یک نهاد، در یک ارگان به رتبه ها و مرتبه های بلندتر برسین، از ماموریت شروع کنین، مدیر شوین، رئیس شوین، معین شوین، وزیر شوین یا همچنان در نهادهای سکتور خصوصی رئیس یک نهاد شرکت خصوصی شخصی شوین و بالاخره اینا پیشرفت که در چارچوب یک نهاد تعریف میشه، ای اصلا پیشرفت زندگی نیست، بوده نمیتونه. بسیاری کسایی هستن که بسیار با پیشرفت‌های بلند و با رتبه‌های بلند رسیدن اما زندگی خود لذت نمیبرن. پس مفهوم پیشرفت بفهمیم که دستاوردهای همه جانبه در زندگی میباشه که انسان باید داشته باشه. دوم، جوان باید بالای اعتماد به نفس خود کار کنن و همچنان عزت نفس خود بلند ببرن. اعتماد به نفس و عزت نفس یا که در انگلیسی همان سلف کانفیدنس و سلف استیم برش گفته میشه، دو چیز مهم است که انسان میتونه که در زندگی کمک بسیار کنه. بعد از او جوان باید همیشه در حالت فرا گرفتن مهارت ها و تخصص های و علوم نوین باشه و همیشه خود آپدیت نگاه کنه با جامعه، با علوم، با فنون و ضروریاتی که در هر زمان با او ضرورت می باشه و انسان همیشه کوشش کنه که از بالای مسائل بسیار مشخص تمرکز کنه و بس طرف تخصص یا متخصص شدن بره. در رشته مختلف ما میتونیم که به شکل عمومیات فرا گرفتن علم شروع کنیم، اما با مرور زمان باید ما شما به طرف تخصص شدن بریم و در یک بخش مشخص مهارت ها و فنون را یاد بگیریم که ما را بتونه در زندگی خود کمک کنه. اگر ما این سه موضوع را در کل مد نظر بگیریم، میتونیم که در زندگی خود به پیشرفت نائل شویم.
سخنان اجمل پیمان، ترینر امور کاریابی، را در مورد راه پیشرفت جوانان شنیدید. برنامه هوای تازه را رویا معدومی تهیه و من تمنا واحدی برایتان تقدیم کردم. تا برنامه دیگر، خدا نگهدار.
گذشتنیست این غم، گذشتنیست ماتم، گذشتنیست با خنده ها دوباره هوا خوب می شود، با خنده ها دوباره هوا خوب می شود. ای دوست، حال کوچه ما خوب می شود، بگذار چند روز، ای یا چند روز، بگذار چند روز، ای یا چند روز. در خانه بمانیم، صمیمانه بمانیم، در خانه بمانیم، صمیمانه بمانیم. خانه جای ماست، کرونا در بیرون است، خانه جای ماست، کرونا در بیرون است، خانه جای ماست، کرونا در بیرون است. Oh, oh, oh.
سفره فقیر نان و عسل شویم، بین کتاب ها غرق غزل شویم، بین کتاب ها غرق غزل شویم. از آب شیر تر یک چای دم کنیم، با کودکان خیش علم دلم کنیم، با کودکان خیش علم دلم کنیم. مانند گل به خاطر پروانه بمانیم، مانند گل به خاطر پروانه بمانیم. در خانه بمانیم صمیمانه بمانیم، در خانه بمانیم صمیمانه بمانیم. خانه جای ماست برون آده بیرون است، خانه جای ماست برون آده بیرون است، برون آده بیرون است، برون آده بیرون است.